بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد. 22 گفته شد که اطاعت یا عبارت هست از نفس العمل، همون عملی که مکلف انجام میدهد و همون میدن اطاعت، و یا عنوانی است که انتزاع می شود از اون عمل وقتی مکلف مستطیع بود رفت مکه برگشت، از این عملش انتزاع می شود که اطاعت مولا کرد. و علی ای تقدیر امر به اطاعت امر به خود همین عمل است. اما بنابر اون تعریف اول که اطاعت خود عمل هست معلوم، بنابر دوم هم باز امر به عمل است، که به خاطر اینکه عمل منشأ انتزاع این اطاعت بود. و امر به امر انتزاعی امر به منشأش خواهد بود. اگر امر کرد به سقف، یعنی مثلا ساختمان بسازه با این وضع، یا امر کرد به سقف به فوق، معذرت میخوام، اگر امر کرد به فوق یعنی امر کرد به یک سقف درست کن، در یک 8 بیان شد. 23 زدان تعریف شدن به این که امران وجودیان غیر المتضاعفین، المتعاقبان على موضوع واحد، در جلسه 7-8 بیان شد. بیست و چهار مستفاد از تعریف زدان که الان گفتیم این است که در زدان دو چیز معتبر است: یک وجود خارجی، چون گفتیم امران وجودیان، دو عروض زد در خارج بر غیر خودش، چون گفته شد که المتعاقبان علی موضوع واحد، پس زد چیزی که در خارج وجود دارد اما در ضمن غیر، مثل سیاهی و سفیدی مثلا. در همون 7-8 بیان شد. 25 بین احکام گفتیم تضاد نیست از دو جهت، یک این که احکام موجود خارجی نیستند. بلکه امر اعتباری هستن، قوامشون به اعتبار معتبر. دو این که احکام عروضشون بر متعلق و قیامشون بر متعلقشون از قبیل عروض زد بر معروض نیست، چون که این قیام و حکم بر متعلق اونم امر اعتباری است. شارع اعتبار می کند وجوب را برای نماز، نه این که وجوب در خارج عارض بر نماز بشه. پس احکام بینشون تضاد نیست از دو جهت، یکی از حیث این که موجود خارجی نیستن، امر اعتباری هم، و دو این که قیامشون بر متعلق هم باز با اعتباره. در جلسه 7-8 و 9-8 و نه هم بعد 7-8 بیان شد. 26 تنافی بین مبدعین، بین احکام تنافی نیست، بین مبدعشون تنافیه. تنافی بین مبدعین، مراد از مبدع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هست. و مراد از تنافی در منتها مقام امتثاله، یعنی مکلف قدرت بر امتثال ندارد. در 8-8 بیان شد. ۲۷ تصرف در کاشفیت قطع گفتیم جایز نیست، که کاشفیت رو ازش بدیریم یا بش بدیم مثلا، لکن تصرف در متعلق قطع مثل خود زایل کردن قطع، شاید کاری بکنه قطع اما از بین برود، این جایزه. ممکنه کاری بشه که قطع قاطع از بین برود یا متعلقش تغییر بکنه. در 9-8 بیان شد. خیلی بعدم به وجه قول 5 و 6 انشالله روز شنبه دوی عرض میکنم. عرض کنم که خب این ایام چون مربوط به عید قدیر بود و صحبت هم نشد، و بعد از عید قدیر هم این روزها روز مبارکیست، مباهله و به اصطلاح اطعام به یتیم و اسیر و مسکین صلوات فرستید. عرض کنم که پیغمبر در مدت 23 سال مأموریت خودش برای ابلاغ دین در جاهای متعدد علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودشون معرفی کردند، اما نه به طور سریع، به طور کنایه. ولی در 3 ماه آخر عمر 3 حرکت پیغمبر انجام دادن که در هر 3 به صراحت میخواستن بفهمانن که باید علی جای من قرار بگیره و هر 3 اقدام هم خونسا شد. اولش داستان قدیر بود که 18 ذی‌الحجه بود، دوم جیش اسامه بود که آخر محرم بود، یعنی بعد از حدود 40 روز پیغمبر احساس کردن که مثل که نیمخوان بگذارن که قدیر به فعلیت برسه و علی جای پیغمبر قرار بگیره. این طرح جیش اسامه را پیغمبر مطرح کردن. اسامه که یک جوان بود فرمودن تو فرمانده لشکر، و به همه مهاجرینم دستور دادن و بعضیم اسم بردن، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، ایسترانش هم اسم بردن. شما در جیش اسامه بود به طرف شام و اون منطقه جنگی که پدر اسامه اونجا شهید شده بود و برد اونجا. و خب اسامه بیرون مدینه خیمه و خرگاهش رو زد که مسلمان ها بهش ملحق بشن و حرکت کنن. یه مرتبه پیغمبر در آخر سفر، نزدیکای آخر سفر، احساس کرد که این آواز نرفته. ابوبکر و عمر آمدن خدمت پیغمبر، فرمود نگه شما نرفتیم، نگفتم برید در جایش اسامه، گفتم دیگه آقا شما مریض بودیم و نتونستیم خود ما حاضر کنیم که پیغمبر ما مریض باشه، ما بریم جنگ جبهه جنگ. نقشه پیغمبرم این بود که اینا برن منطقه جنگی، و وقت رفتن اونجا، رفتن و آمدن 2-3-4 ماه طول میشه. طبری میگه این نقشه که بعد ابوبکر پیاده کرد 2 ماه طول کشید. خب اینا که برند در مدینه نباشن، پیغمبرم 1 ماه دیگه از دنیا میره آخر سفر، میدونستن 1 ماه دیگه بیشتر از زمان نیست دیگه، کسی از این سران مهاجر در مدینه نیست که مزاحم خلافت علی باشه. علی جای پیغمبر قرار میگیره. اینا بعد از 1 ماه که برگشتن در برابر 1 عمل انجام شده قرار میگیرن و هیچ کار نمیتونن بکنن. خیلی نقشه خوب بود. اینا هم نرفتن، فهمیدن که پیغمبر ما چه کار بکنه. و در این جیش هم پیغمبر و علی فرمودن تو نرو، تو باش. در قالب جنگ ها علی علیه السلام بود، اینجا فرمودن تو نرو، همینجا باش. اونا هم فهمیدن که نظر پیغمبر چیه، نرفتن. این طرح هم خونسا شد. خب اون ساعت آخر عمر پیغمبر که آخر سفر بود، باز پیغمبر احساس کردن که این طرح جیش اسامه هم خونسا شد، داستان وصیت پیش آمد. فرمودن ایتونی به ورقین یا به کتابین، اون وقت که اکتب لکم مالم تزلو بعد ابدا، مثلا گورم نگذاشتن. گفتن نه، نیازی نیست، حسب کتاب الله. دقیقا در ماه از ذی‌الحجه، ماه محرم و ماه صفر، این 3 ماه آخر عمر پیغمبر، این 3 اقدام اساسی رو پیغمبر انجام دادن برای اینکه علی جای پیغمبر قرار بگیره و هر سر خونسا کرده. و وصیت چون دیگه وقتی نداشتن، در حضور خود پیغمبر، خدا علمای مبرخین اهل سنت هم قبول دارن، در حضور خود پیغمبر عمر گفت که غلبه الوجع انه لیهجر، در برش غلبه کرده، هزیان میگوید دیگه. البته اینجا خب علمای محترم اهل سنت توجیه های نقل منن چرا عمر نگذاشت، 5-6 توجیه بیان میکنن. یک سال همینجا که الان ما خدمت شما هستیم، شاید 14-15 سال قبل و یادم نیست، عده از علمای اهل سنت از بلوچستان و خراسان رفته بودن هفته وحدت، شاید قریب 150-200 مارم بودن. اینا وقت آمادن بودن همیشه تو همین مدرسه نشستن، بین طلبه سر درس ما نشستن. به مناسبت ما یک بحث اینجا کشوندن، این داستان نقل کردن، نمیدونم مناسبت چی بود. بعد یکی از این آقایون مولوی اهل سنت که اهل نزدیکای اصطلاح گوشت و سلاوان بلوچستان هم بود، گفت که اینی که خلیفه دوم عمر گفت یهجور، معناش این نیست که پیغمبر هزیان میده، هیچ وقت اومده که همچه زفارتی نمو کنه. معناش چیه؟ گفت معناش نه که پیغمبر در حال هجرت کردن است، از دنیا مخواه هجرت کنه به آخرت، اینه معناش، نه این که هزیان میده، بلکه میشه پیغمبر یک همچه نسبتی بده. گفتم اولا در خود همین داستان یک قرینه ای هست که دلیل بر اینه که یهجور هزیان میده، چون عمر گفت که قد قلبه الوجع انه لیهجور، این قد قلبه الوجع قرینه ای بر اینه که این هجرت به قول شما از جای به جای رفتن نیست، همون هزیان درد برش قلبه کرده، نعوذ بالله چیز حالش نمیشه. تازه این که بگذاریم بر فرض این که اونم باشه، مگر اگر انسان خواست از جای به جای منتقل بشه حق وصیت نداره، پیغمبر میخواد دنیا منتقل به آخرت بشه، هجرت کنه به قول شما، خب چرا نگذاشن وصیت کنه؟ اونم اینجور وصیتی که لن تزل و ابدا، بر فرض هجرت اونم باشه، چرا نگذاشن آخر پیغمبر وصیت کنه؟ من از صورت اینجا خیلی گیر کردن اهل سنت و توجه عجیب غریبی هم میکنن. خب این هم خونسا شد. اون وقت عجیب اینه که حالا او قدیر که هیچ ببینه تنسن مثل او درست کنن، این دو طرح دو پیغمبر را خود این دار دسته خلافت عملی کردن، بعدش استفاده کردن. اما اون طرح جیش اسامه امروز که پیغمبر از دنیا رفت و همون چند نفر با ابوبکر بیعت کردن، فردا ابوبکر دستور داد که تمام کسانی که پیغمبر امر کردن تحت لوای اسامه به منطقه جنگی برون باید برون، و بعد خود ابوبکر آمد پیش اسامه گفت تو امیر منی طبق بیان پیغمبر، باید منم با تو باشم، اما چون دیگه خلیفه شدم نمیشه این مرکز خلافت رو ول کنن، باید اجازه بدی که باشم. گفت خب باش. گفت عمر هم اگر راضی هستی با یک پیغمبر عمرم باید برم اونجا، اونم باشه که برای کارها رو نظم بدیم. گفت خیلی خوب، اونم باشه. بقیه رو همر ابوبکر فرستاد منطقه جنگی، یعنی همون نقشه پیغمبر رو پیاده. چرا این کار کرد؟ چون دیروز با ابوبکر چند نفری بیعت کردن، حالا امروز فردا بعد با بیانات حضرت زهرا و دیگران مثل سلمان و ابوذر و طرفدار علی علیه السلام دینا میگن مگه شما یادتون رفت از داستان قدیم اون همه توصیه پیغمبر سخنرانی های حضرت زهرا؟ بالاخره مردم میفهمن اجتماع کردن، از این بیعت کذایی بر میگردن، اون چند نفر این که بیعت کردن میگه بقیه به علی علیه السلام بیعت میکنن. اون وقت برای اینکه این خطر پیش نیاد و همین بیعت ظاهری مستقر بشه، همه رو بیرون فرستادن به منطقه جنگی که هیچ کس از سران مهاجر انصار در مدینه نباشه. و حال همینجا دقت بفرمایید، همینجا اون اهل سنت میفرمایند که جهت این که پیغمبر دفن نشد در صقیفه جمع شدن با ابوبکر بیعت کردن، اینه که ترسیدن که نکنه که دشمن هم منافقین داخل مدینه هم دشمن خارج مدینه اگر بفهمن پیغمبر از دنیا رفته ممکنه حمله کنن به مدینه و این اسلام و نوپا رو از بین ببرن. از اون مصلحت در همین بود که فوراً به ابوبکر بیعت کنن که به اصطلاح این خطر دفع بشه. نظام با بوند بدن پیغمبر دفن نشده تو سقیفه با ابوبکر بیعت کردن. این آقون اینجا میگن در توجیه بیعتشون که چرا صبر نکردن. خب جوابش اینه که اگر خطر اینجور جدی بوده که پشت دیوارهای مدینه دشمن مثلا آماده حمله به مدینه است، منافقین داخلم آماده بودن پیغمبر دنیا برابین اسلام رو از بین ببرن، چطور شد که روز بعد از رحلت پیغمبر همه رو بیرون کردید شما؟ خب اینا باشن، که با قول شما اگر او دشمنه بیرون مدینه حمله کنن، خب کی میخواد مدینه دفاع بکنن؟ شوش همه رو بیرون کردی؟ پس معلوم بشه اون توجه حساب شده ای هست. نه دشمن اینجوری نبوده، نه خیر. در هر صورت روز بعد عرض کنم که تمام اینها رو ابوبکر فرستاد به منطقه جنگی و داستان وصیت پیغمبر هم باز تکرار کردن. ابوبکر در آستانه مردن بود، عثمان رو دعوت کرد، دو نفری بودن، گفت که میخوام وصیت بکنم، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، نش بسم الله الرحمن الرحیم. بعد گفت ابوبکر وصیت میکند، این کنوشت یه مرتبه ابوبکر غش کرد، بهوش شد. وقتی بهوش آمد به عثمان گفت نمیشتی؟ گفت بله نمیشتی. گفت چه نمیشتی؟ بخوان. عثمان نمیشت که بله من ابوبکر خلیفه پیغمبرم، بعد از خودم عمر رو جانشین خودم قرار میدم و قبول دمی جانشین من باشه. گفت بارک الله خوب نوشتی، بسم الله. ابوبکر گفت و غش کرد به اصطلاح، رفت بالای بیهوشی. بقیه عثمان نوشت، بعد که به حال آمد خون گفت درست خوب نوشته. پیغمبر میخواست وضعیت کنه ولی علی علیه السلام نگذاشتن، حسن کتاب الله شد. ولی اینجا با این وصیت قضایی هم باز ابوبکر وقت عمر رو تعیین کرد. صلوات فرستید. این داستان جیش اسامه و وصیت هر دو رو تاریخ طبری نقل میکنه. تاریخ طبری از تاریخ های معتبر اهل سنت، به صاحب این تاریخ میگن امام المورخین، یعنی از همه تاریخ نویسا ارزشش بیشتره. اون وقت این طبری عرض کنم که برای تاریخ خودش بله در حوادث سال 11 هجری چنین می نویسه که نادا منادی ابوبکر، صفحه 223 حوادث سال 11 هجری، کتاب مجلد سوم، صفحه 223. عبارت طبری اینه که نادا منادی ابوبکر من بعد القد من متوفا رسول الله، روز بعد از رحلت پیغمبر منادی ابوبکر داد زد. چی گفت؟ لیتم بعث اسامه، باید بعث اسامه به اتمام برسه و حرکت کنن. الا لا یبقین بالمدینه احد من جند اسامه الا خرج الى عسکره بالجرف، که همه کسانی که پیغمبر فرمود با تحت لوای اسامه حرکت کنن، لا یبقین احدون، همشون باید برن جرف. جرف جایی بود که اسامه خیمه زده بود که مردم جمع بشن برن منطقه جنگی، برن اونجا که با اسامه به منطقه جنگی برید. بعد از این فرمان ابوبکر و جا ابوبکر الى اسامه، آمد پیش اسامه، فقال، گفت که خب من که خلیفه هستم باید خیلی خوب. بعد گفت که و این رأیت ان تعیننی به عمر ففعل، اگر ممکنه اجازه بدی که عمرم جزء لشکرتون هست باید با تو باشه، اجازه بدی که عمر اینجا باشه که خب در کار خلافت ما کمک کنه. این رأیت ان تعیننی به عمر ففعل فعزن الله، بس عمر اجازه رو خیلی عمرم باشه، خود ابوبکرمون عمرمون. اون وقت بعد طبری میگوید، طبری در 5-6 صفحه بعد، صفحه 227 میگوید که وکان فراقه، یعنی حرکت این اسامه، فی 40 یوما سوا مقامه و مقامی و منقلبه، غیر از زفت و برگشت 40 روز در منطقه جنگی بودن. خب برن و بردادن یک ماه لابدی رفته آمدن تون میشه، با ماشین با هواپیما که نبودن، با اسب و قاطر اینها بودن، حداقل دو ماه طول میکشیده. دو ماه طول کشید که تمام مهاجر انصار را ابوبکر فرستاد منطقه جنگی. خب وقتی اینا برگشتن دیگه ابوبکر خلیفه تام و تمام، هیچ کس هم حق اعتراض نداره. خب همین نقشه پیغمبر بود که اگر اینا میرفتن دو ماه طول نکشه زعفران برگشتن، بعدم پیغمبر از دنیا میرن، علی جای پیغمبر بود و کار از کار گذاشته بود. ببین دقیقا همین طرح ابوبکر اجرا کرد، اونم یک روز بعد از حضرت پیغمبر. راجع به وصیت ابوبکر، باز طبری در همین جلد سوم صفحه 429 در همین حوادث سال 13 چنین نوشته است که دعا ابوبکر عثمان خالیان، دعا ابوبکر عثمان خالیان، یعنی به تنهایی ابوبکر عثمان رو دعوت کرد. فقال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما عهد ابوبکر ابن ابی قحافه الی المسلمین. گفت بسم الله نمیشت و گفت بنویس که این عهد ابوبکر به مسلمان ها. اما بعد، تا گفت اما بعد دیگه قش کرد. قال ثم اغمی علیه، بیهوش برش دست داد. فذهب عنه، بیهوش شد. فکتب عثمان، در همین حالی که باید بیهوش بود یه بسم الله نمیش عثمان، عهد ابوبکر نمیش، در زمان بیهوش بودن ابوبکر، دقیق بقیه خود عثمان نوش. فکتب عثمان اما بعد فانی قد استخلفت علیکم عمر ابن خطاب ولم آلکم خیرن منهو، به احترادشون سلام ندارم. ثم افاق ابوبکر، وقتی که عثمان نوش، ابوبکر به حال آمد و فقال اقرأ علیه، اون چه نوشتی برام بخوان. فقرأ علیه، عثمانم خوند. فکبر ابوبکر، ابوبکر هم تکبیر گفت. وقال اراک خفتن یختلف الناس، من حدثم اینه که تو ترسیدی که اگر وصیت من نباشه اختلاف بین مسلمان ها بیفته. اراک خفتن یختلف الناس این افتوتلت نفسی فی غشیتی، اگر من در این حال به حال بمیرم تو ترسیدی که اختلاف بیفته، لذا در همه عالمی که من غش کرده بودم اینو نوشتی. بالا نعم، عثمانم گفت بله همین بود، من ترسیدم که تو بمیری اختلاف بیفته نوشتم. بعد گفت نعم، قال ابوبکر بهش دعا کرد، قال جزاک الله خیرا عن الاسلام و اهلهی و اغرها ابوبکر من هذا الموضع. این نمیشه تقریر کرد. حالا نقدر فرمین هم این همون برنامه که پیغمبر داشت این آقایون اجرا کردن، اونم با این کیفیت، با این وضعی که در معتبرترین کتاب تاریخی آقایون اهل سنتمون یعنی تاریخ طبری هست. و اما داستان قدیر، در قدیر وقتی جوری ما عرض کردیم در قدیر سه مطلب مهم پیغمبر انجام داد و توصیه کرد. یکی این که وقتی که خوب همه جمع شدن و اونایی که رفته بودن برگشتن، سر همه که وارد جمع شدن در اون منطقه قدیر، قدیر خون، پیغمبر فرمود ایها الناس الا تسمعون، حرف همی گفتن نه میشنوین. بعد خلاصه فرمود که من عمرم به آخر رسیده، یعنی امروز فردا از بین شما میمیرم. فنظرو کیف تخلفونی فی ثقلین، دقت کنید که در باره ثقلین چه خواهید کرد. فنادا منادن و مس ثقلان یا رسول الله، گفتن ثقلان چیه که ما توصیه میکنی؟ قال از ثقل الاکبر کتاب الله طرفون بید الله عز و جل و طرفون با ایدیکم فتمسکو به لا تزلو والآخر الاسفر اطرتی. این دو ثقلی که من توصیه می کنم، یکی قرآن یکی عزت من. بعد فرمود که و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوز فسعن فزالک لهما ربی، خدا من این دست هم جدا نمیشن این دو تا روز قیامت. بعدم فرمود فلا تقدموهما فتهلكون ولا تقصروا عنهما فتهلكون، نه از اینا جلوتر حرکت کنید نه عقبتر. اون چه قرآن و اهل بیت من میگه عمل کنید. خب این یک بیان پیغمبر که توصیه کرد به ثقله، خیلی مهمه که اینم چون دیگه به تواتر ثابت شده، اون اهل سنت همه نقل میکنن، جایش خدشه نیست. بعد رسیدیم به اون مطلب دوم که معرفی علی علیه السلام باشد. ثم اخذ بيد علي فراها حتى رؤيا بياض آباتهما، دست علی بلند کرد، خوب بالاخره معرفی کرد. بعد هم ایها الناس، من اولى الناس بالمؤمن من انفسهم، قالوا الله ورسوله اعلم، قال ان الله مولاي و انا مولى المؤمنين و انا اولى بهم من انفسهم، فمن كنت مولى فعلي مولى یقول ها سلاس مرات، و فی لفظ احمد امام حنبل اربع مرات. وقتی پیغمبر فرمود که من کنت مولا فعلیون مولا، به نقل بعضی سمت به این جمله را فرمود احمد حنبل امام مسلمان های حنبلی همین وهابی های مکه، ایشون میگه چهار مرتبه پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و احب من احب و ابغض من ابغض و انصر من نصر و اخذل من خذل و ادر الحق معه حیث الدار، خدایان یاری کن یاران علی رو و همین تا حقم با علی باشن. الا فلیبلغ شاهد القائد، بعدم پیغمبر اعلام کرد الا، یعنی آگاه باشین کسانی که اینجا حاضرند به کسانی که نیستن اون چه من گفتم ابلاغ کند. الا فلیبلغ شاهد القائد، در هیچ دستور از دستورات دینی یه همچه بیان پیغمبر نداشته که حاضرین به قائبین بگن. اون وقت اینجا مرحوم امینی در القدیر جلد اول صفحه 12 این داستانی که شون نقل میکنه، میگه امر به تبلیغ شاهد القائم، پیغمبر امر کرد که حضار این داستان رو به قائبین برسانن، لیکونو کلهم روات حوض الحدیث، فرمود شما نین تا همه تون راوی حدیث باشین، و هم یربون علا مئت الف، بیش از 100,000 جمعیت بودن. پیغمبر بود همه تون نقل کنین، تا اصلا خود این نقل 100,000 جمعیت یک داستان نقل کنن که با در بین تمام دستورات پیغمبر کم نظیر بودن. نه هست صورت این دو مطلب را که پیغمبر فرمودن، بعد شروع کردن به بیعت گرفتن و تهنیت گفتن، و بعدم که بیعت گرفتن و تهنیت گفتن اون وقت این آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، تا با آخر که همه یاقو میدن. مطلب سومی که در همین داستان قدیر واقع شد اینه که پیغمبر ظهر و عصر رو با هم نماز خوندن. وقتی که مشغول بیعت گرفتن بودن طول کشید تا ظهر شد، ظهر و عصر پیغمبر با هم خوندن، بعد مشغول بیعت گرفتن تا غروب شد، مغرب و عشا هم باز با هم خوندن. عرض کنم که خدمتون که بله مرحوم امینی در همین القدیر صفحه 270 میگوید که و کان اول من صافق النبی و علی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و باقی المهاجرین و انصار و باقی الناس الا ان صلى الظهرین فی وقت واحد و امتد ذلک الا ان صلى العشاءین فی وقت واحد، ظهر عصر با هم خوندن، مغرب عصر با هم خوندن. اینم یک فرعی است که اهل سنت نوعا به شیعه اعتراض میکنن، مگر شما چرا نماز در 5 وقت لازم است، ظهر و عصر و مغرب عشاء، شما 3 وقت میخونید؟ یک اعتراضی است که اهل سنت دارن. خب یکی از به اصطلاح ادله رد برای اینه خود پیغمبر در همین داستان قدیر نماز و عصر با هم خوندن، مغرب عصر با هم خوندن، و خیلی هم نقل کردن، حداقل 120 نفر از صحابه نقل کردن، 80 خورده از تابعین نقل کردن که پیغمبر ظهر و عصر با هم خوندن، مغرب عصر با هم خوندن. البته اهل سنت میگن در ضرورت، مثل از باران شدیدی باشد یا منطقه جنگی باشد، در ضرورت جایزه که ظهر و عصر با هم خونده بشه، اما در غیر ضرورت جایز نیست. حالا سوال ما اینجاست که اگر ضرورت هم باشد، این چه ضرورتی هست که پیغمبر اون وقت با هم خوندن؟ اگر جدا می خوندن چه مشکلی پیش می آمد؟ معلوم شد این مطلب، این مولا به قدری معنای عظیمی داره که ضرورت ایجاب می کند که هرچه زودتر بیعت کنن، ولو این که مثلا این دو نماز با هم خونده بشه. پس بنابراین خود این که با هم خوندن دلیل بر اینه که عصر و ظهر با هم خوندن جایزه، مغرب شب با هم خوندن جایزه. و اگر به ضرورت بوده، میگیم خب ضرورت شما میدهیم مراد مولا محبته، محبت علی که ضرورتی ندارد که وقت پیغمبر نماز و استقامت از هم جدا بخونه، نه با هم بخونه. پس معنیش مطلب خیلی مشکل، مطلب خیلی مهمی است که حتی تأخیرش و فاصله انداختنش کار مشکل مهمی بوده که پیغمبر با هم خوندن. نه هر صورت این مسئله ظهر عصر با هم خوندن هم یه مسئله که از فروع دینه که این آقایون به ما اشکال میکنن و در همین داستان قدیر این پیغمبر این بود که اینا رو با هم خوندن. و این یکی از اشکالاتی است که بر ما دارن این آقایون. یه وقتی هم جایی عرض کردم که همین زوش یادم این چند سال اما اول انقلاب بود، قدی از این آقایون از بلوچستان آورده بودن، اصلا دانشگاهشان بودن و علمه جمعه و مدرسین و طلبای فاضل مدرسای اهل سنت، شاید 200 ما رو بیشتر بودن، برده بودن زوش برای نهار. به ما گفتن که کسی نیست بریم باش، روز درسی هم بود، گفتن دیگه کسی نمام رفت. اینا هفته وحدت دور زده بودن تهران و قم و بعد آمده بودن مشهد. ما هم رفتیم و گفتن که از حرفی که دور زدید به شما گفتن از اونا بگم، یا اون چه تو دلتون هست و تا اونا باشه این هفته وحدت هم به درد نمیخوره. چون یعنی چه؟ گفتم شما از زادان که حرکتی به هر جا رفتید، گفتن خدای ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، قبله ما یکیست، ولی باز همونجا نماز را از هم فرادا خوندید، شما یک نماز، شیعه یک نماز. همینم من بگم که خدای ما یکیست و اون چه بلدم پیغمبر ما یکیست، مشترکات بگم، یا اون چه تو دلتون هست که تا اونا هست این وحدت هم اثری نمی کنن. گفتن اون چه تو دل ما هست بگید. ما هم شروع کردیم اشغال اینا رو گفتم که اشکالتون اینه از جمله همین نماز رو از شما با هم بشه اشکال میکنیم. گفتن بله اشکال میکنیم. گفتم خب خود پیغمبر در زمان حیات در چندین مورد گفتن نخیر. ما هم تلفن کردیم با آژانس، گفتیم که اون سعی مستمر جلد ششم رو تظاهرن، اون با آژانس بفرسته. اینا فرستادن، باز کردم گفتم این سعی مسلم هستن؟ بله. اینا دور دونن بیان بله اینجا نوشته که در چندین بار خود پیغمبر ظهر عصر با هم خوند، مغرب عشا با هم خوند. و همینجور هست سوال کردن، ما جواب دادیم و گفتن قبر ابولؤلؤ چیه کاشان. گفتم خب این حرف درسته، مکه رفتیم شما مدینه؟ بعد گفتن رفتیم. گفتم شارع منصور در مکه چیه؟ منصور کیه؟ منصور قاتل امام صادق ما علیه السلام است. شارع مأمون چیه؟ مأمون قاتل امام رضای ما هست. هارون کیه؟ بازار ابو سفیان چیه؟ اینا همه قتله ائمه ما هستن. یکی یه خانه کوچک در کاشان تو مزرعه تو یک منطقه زراعتی هست، او رو میبینید؟ او خیابانوی کذایی که به نام قاتلین ائمه ماست، او رو نمیبینید؟ چه اونجا اشکال نمی کنید؟ اینا چیزی نکن. گفتم به ما گفتیم آقا خدا مدن یک مرتبه تعجب کردن بریم این تاریخچه شده هستن. یه مرتبه یک مولوی بلند شد گفت آقا این سوال نکنید، دید هر چه سوال ما نجوان بدم شما سوال نکنید. هم هایانش سوال نکنید، سوال بکنن که بنام یا بنام سوال نکنید، نگذار سوال بکنن. در همین وسط آقای مولوی بلند شد گفت سوال نکنید، دید که اینا هر اشکالی که در ما جواب بدیم گفت سوال نکنید. قرار از اینه که در هست صورت واقعا اگر علی جای پیغمبر قرار میگه وضع این نبود که الان هست، ولی خب دیگه بالاخره کردن اون چه نباید بکنن. امیدوارم خداوند عالم همه ما رو قدردان نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان. سلام علیکم.